أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشات آیت الله عظما خویی رو در ثمره بین وجوب مقدمه یا عدم وجوب، خب ایشون با استقصایی که کردن 7 ثمره بیان کردن، 4 تاشو تا الان نقل کردیم. ثمره 5 اینه، میگن اگر قائل شدیم که مقدمه واجب است و اجرت بر مقدمه نمیتونه شخص بگیره. چرا؟ چون از قبیل اخذ اجرت علل واجباته و ما هم فرض کردیم مقدمه واجبه دیگه، خب نمیتونه پس اجرت بگیرد برای مقدمه. اما اگر مقدمه رو گفتیم واجب نیست، وقت میتونه اجرت برای مقدمه بگیره. خب این یه بحثی است در جای خودش گفته شده. چرا اجرت بر واجبات حرامه؟ دلیلش اینه که بدون اجرت واجب است مکلف بیاورد این عمل رو به فرمان الهی، لذا چیزی که باید بیاره و نمیتونه ترک بکنه دیگه اجرت معنا نداره براش بگیره. این همون ضرور مسئله تو فارسیه که میگه روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه، چون ریخته دیگه تمام بیاره میگه این نظر فلانجا باشه. اینجا هم چون واجبه دیگه نمیتونه تو اجرت براش بگیره. این بحثه. خب خیلی هایی رو گفتن. در مکاسب شیخ هم یادتون هست راجب طبیب ایراد داشتن که طبیب نمیتونه پول بگیره از مریض، چون طبابت براش واجبه، چون واجبه پس نمیتونه پول بگیره. و این بحث میاد تو خیلی جای دیگه، تو نیابت برای نماز روزه، منتها حالا نماز روزه چون متعین نیست برای شخص گاهی اونو کمتر میگن، اما حالا یار این ایرادو تو اونجا هم گرفتن. تو حج یا کسانی که الان مسجد میرن میگن یه پولی بهمون میدن، بعد میگن اینا رو برای مقدماتش میدن، برای رفت و شدش. خب صحبت سر همینه. الان میگن اگر مقدمه واجب رو واجب دانستیم، وقت نتیجه میشه که اخذ و اجرت برای مقدمه واجب دیگه حرامه. حالا رفتن مسجد رو نمیشه گفت این رو، چون خود مسجد یقینا مستحبه و رفتنش واجب نیست. اما اگر مقدمات واجب رو که باید رعایت بکنه، مثل خود طهارات ثلاث، تعیین قبله، طهارت لباس و بدن، اینها اینه که واجب اینا رو آماده بکنه، اینا رو یعنی اخذ اجرت براش جایز نیست. اگه واجب دونستیم مقدمات، اگر هم واجب ندونستیم وقت میگه مشکلی نداره. دو تا ایراد به فرمایشه ایشون ما اینجا داریم. ایراد اول اینه که این بحث اصولی نیست، یه بحث فقهی شما دارید میکنید، این که ثمره اصولی نشون. تو فقه باید بگیم کاری که واجب است لا یجوز اخذ اجره علی الواجبات. لا یجوز بحث فقهیه، بحث اصولی قواعد کلی است که ما میخوایم استفاده بکنیم و یه قانون کلی رو در طریق استنباط شرعی قرار بدیم که یک عملی مستحب یا واجبه و اثر وجوب اینه که نمیشه اجرت بگیریم. چرا؟ لأنه بدون اخذ الاجره یجب الاتیان بالواجب. خب چیزی که واجب است بیاورد برای چی میخواد اجرت بگیره؟ این بحث فقهیه. اشکال دومی که به ایشون هست اینه که حالا تو بحث فقهیش هم ما ایراد داریم. همون طبیبی که میگن اگر طبابت او واجب است جایز نیست اخذ اجرت برای او، و همچنین بحث نماز روزه اینه که قضا میخونن پولم میگیرن رایج عملان هست، اینا میگیم اشکالی نداره ولی واجبه که این نماز رو بخونه، اما اشکالی نداره. چرا؟ اخذ اجرت غایت نیست که میخواید ایراد بگیرید و بگید که وقتی میخواد نماز بخونه میگید من نماز میخونم برای پول، قربتن الال پول، برای اینکه نزدیک به این پول بشه. من اونایی که ایراد میگیرن اینا ایراد میگیرن، میگن نیت نمیتونه بکنه، روزه میگیرم برای تقرب به پول، پول به دست بیارم، حج انجام میدم برای تقرب به پول. جواب اینه که نه، نماز و روزه و حجش اتفاقا برای خدا انجام میده و پول داعی بر عمله. فرق است بین داعی و قصد. قصد جلوی سر انسانه، داعی پشت سر انسانه. خیلی با هم فرق میکنه. وقتی پول بهش میدن بهش میگن یک سال نماز قضا بخون برای پدر ما، این پول داعیه، یعنی اینه هولش میده میگه برو تو جا نماز وایسا نماز بخون، میشه داعی. اگه پول بهش نمیدادن آیا میتونستن اینه هولش بدن بره تو سجاده وایسا؟ نه، میگه به من چه، بابا تو از دنیا رفتش من برش نماز خونم، خودت وایسا بخون. و من باید یه انگیزه ایجاد بکنم که این برد نماز بخونه، متعارفه دیگه. خیلی این پول میدن، اما بعد که پول دادم این آقا وقتی وای میسه تو سجاده میگه قربت الهی پول من نماز میخونه؟ نه، اینو نمیگه. وقتی میخواد نیت بکنه میگه دوری کرد قضای نماز صبح فلانی رو انجام میدم قربت الهی، چون میداند نماز رو باید صحیحاً بخونه تا مستحق اخذ اجرت بشه. صحیح خوندنش به چیه؟ به اینه که تمام اجزا و شرایط نماز بیاره. حالا اگه وایساد نماز خون رکوع رو انجام نداد، خودش میفهمه که نمازش باطله، نمیتونه اجرت از من بگیره. اگه بی وضو وایساد نماز میتونه از من اجرت بگیره؟ هم نمیتونه. خب همونطوری که نمیتونه بی وضو وایساد نماز، خودشم میفهمه میگه این وضوع شرط نمازه. یکشم اینه، میگه من اگه میخوام برای این نماز بتونم پول بگیرم باید با قصد قربت انجام بدم. خب قصد قربت چیه؟ امتثال فرمان الهی است بدون اینکه ریا توش بیاد. خب این آقایی که سحر وایساده هیچ کس هم نیست بالاش، این کجا داره ریا میکنه؟ ریا که نیست. وایسادس اتفاقاً گاهی نماز قضایی که دارد برای میت میخونه بیشتر از نماز صبح خودش احتیاط میکنه، نماز صبح خودش رو توان میخونه، اما اون نماز که مال یکی دیگه است دقت میکنه، چون میگه حق الناسه، میترسه. این کجاش داره ریا میکنه؟ یقیناً خالصه. همچنین امتثال فرمان الهی هم دارد میکنه. چیه امتثال؟ اینه گفت خدای متعال یک سال نماز از اون میت میخواسته، فرمان داده به این، الان این میت دیره. خیلی خوب، گفت خدایا اگه من نماز برای این میت خونم میپذیری از من؟ خدای متعال گفت داره میپذیرم. گفت خیلی خوب من وایسادم میخونم. حالا وقتی وایساد خوند گاهی مجانی وای میسه میخونه که این خیلی ثواب داره، گاهی هم نه، پول میگیره براش. اما این پول معناش این نیست که این پول میاد تو قصد او و تو هدف، هدف جلوی سر انسانه. آخه این پول داعی شد، چون بعضی اصلا بدون پول وای میسن نماز میخونه. مثل یه روحانی بود میگفت که من هر وقت میخوام نماز جماعت تکرار بکنم، چون نماز قضایی یقینی باید داشته باشه تا بتونه امام جماعت باشه. بعد میگفت یه کسی بود مرشد مداح بود، چون دم از امام حسین علیه السلام میزد اما هیچی نمازم نمیخوند. ایشون میگفت من میدونم وارثاشم، اصلا به فکر این بابا نیستم، منم فقط از اینکه وای میشد تو جلسه از امام حسین علیه السلام میخوند و اینا به این خاطر معرف میخوام نماز قضا بخونم نیت کنم برای این شخص. خب حالا من این قصدش خدا هست یا نه؟ خب بله، چرا خدا نی؟ بعضی این طوریه بدون اجرت وای میشد نماز میخونه، اما یکی هم میگه نه پول به هم بده، تا پول نده من نمیرم. چرا؟ میگه بابا تو از دنیا رفته، خودت برو نمازشو بخون، چرا به من میگی؟ این یه چیز متعارفیه که بالاخره یه چی پس پش بده، ولی خود بچه باید خودش وایسه بخونه. میگه منم نمیتونم، برای این زحمت که اون میکشه یه پول بهش میده. این معناش این نیست که تا پول داده این شد مقصد، نخه این داعیست. برای این مسئله که ایشون اینجا مطرح کردن از بیخ اصلا اشکال پیدا میکنه که اگر مقدمه رو واجب دانستیم جایز نیست اخذ اجرت، اگر واجب ندانستیم جایز است اخذ اجرت. یعنی شخص میتونه برای اون مقدمه پول بگیره. عرض میکنیم چه واجب باشه چه نباشه اخذ اجرت بر او اشکالی نداره. مضافا به اشکال اول که اصلا این بحث مثل فقهیه، چرا تو اصول اینا رو مطرح کرد؟ چیه؟ نه، دو تا چیزه. یه جزءش، یه جزءش اینه که شخص اصلا غافل میشه، اصلا کارو برای خدا انجام نمیده. یه جزءش هم اینه که ریا بکنه. دوتاش با همه. الان میگه این کسی که پول گرفت وایساد سحر جلو مردم حتی نیست، مثلا داره نماز قضای میتو داره میخونه، یقینا میگم ریا توش نیست. این یه جزءش محققه. جزء دومش بیشتر هی ایراد میگیرن، میگن چون پول گرفته است معلومه که برای تقرب به پول داره نماز میخونه. میگیم نه، برای تقرب خداست، منتها تقرب خداشو موزشو داره میگیره، موزشو از یک کسی میگیره. چون پول گرفته تا نماز صحیح بخونه، و این آقا میدونه نماز صحیح یعنی رکوع رو باید انجام بده، سجود رو باید انجام بده، وضو رو باید بگیره، از کار به صحیح ادا بکنه، از جمله باید نیت کنه که خدا یا این نماز قضایی که بگردن میت یک سال نماز از او میخوای، یا حالا چون فوت شده من به جای او انجام میدم، از من بپذیر. نمیگم قربتن لالله، اما چی شد که اینو هولش داد بردش تو سجاده از پشت سر؟ گاهی وقتا یکی با زور میبرنده تو سجاده، هم میگن وایسا بخون والله میذاریم تو سره، تهدیدش میکنه، اونم گده سرس جونم باشه با امسان نماز بکنه. اما حالا این کار نکرده، یه پولی بهش میده، یه ناهاری بهش میده، میگه من خواهش میکنم شما یه نماز لیلت و دفت برای بابای من بخون. حالا نماز که اصلا مستحب هم میخوام میگم تو واجباتش هم اشکالی نداره. ثمره ششم، تو این ثمره ششم هم حرف خیلی هست. ایشون فرمودن که اگر ما مقدمه رو واجب بدانیم، یه ثمرش اینه که آقایی که ترک مقدمه رو میکنه فاسق میشه. چرا؟ چون همزل مقدمه رو ترک کرده، هم مقدمات کثیره ای رو فرض کنید 5 تا مقدمه داشته، خب 5 مقدمه واجب بوده، به اضافه یا اون زل مقدمه میشد 6 تا. نتیجتاً کسی که 6 تا واجب رو ترک میکنه میشه فاسق. اما اگر ما مقدمات واجب ندانستیم، این آقا وقتی ترک میکنه یه دونه گناه کرده است، اونم این که ذل مقدمه رو انجام نداده، یه واجب رو ترک است، مقدماتش هم که واجب نبود اصلا. نتیجتا یه گناه کرده، کسی که یه گناه کرده فاسق نشده. این فرمایش ایشون خیلی حرف دیگه هم داره دا. من دو سه نکته دیگه هم هست خدمتون میگم. یه نکته دیگه هم که آیت الله خمینی میفرمان اینه، میگن ما فرض میکنیم که این واجب نفسی صغیره باشه، چون صغیره هست حالا میگیم ترک واجب صغیره موجب فسق نیست، چون ذل مقدمه واجب صغیره است، مقدماتش هم فرض کردیم که اصلا واجب نیست. حالا یک کسی 5 مقدمه رو ترک کرد که واجب نبود، ذل مقدمه هم که واجب است اما واجب صغیره، هیچی، ترکش موجب فسق نیست. اما همین مثال اگه فرض کردیم که مقدمات واجب بود، چرا اونجا باعث فسق هست؟ به دلیل اینکه 5 واجب رو به اضافه یه واجب صغیر ترک کرد، 6 واجب رو ترک کرده. با بحثا میبردش رو اصرار بر صغائر. کسی که اصرار بر صغائر میکند این فاسقه. این فرمایشه ایشون، حالا اول 3 ایراد به کلام ایشون عرض میکنم، اما تو ادامه باز یه مطلبی رو ازشون نقل میکنیم، باز به اون مطلبشون هم 2 ایراد دیگه هست. یعنی کلام اصلا کلش اشکال داره، همطور که این ثمره 5 هم ایراد داشت، این ثمره 6 هم همینطوره. اشکال اول اینه که ما اگر واجب نفسی رو که ذل مقدمه است و فرض کردیم واجبه، که ایشون هم فرض کردن واجبه دیگه، کسی که واجب نفسی رو ترک میکنه یقینا فاسقه عمدن. مگه میشه واجب نفسی رو کسی ترک بکنه و فاسق نشه؟ ترک واجب نفسی موجب فسق است، سواء قلنا به وجوب المقدمه ام لا، فرق نمیکنه، ما کاری به مقدمش نداریم. خود عمل واجب رو اگه فرض کردیم واجب و یه شخصی عمدن که من نمیخوام انجام بدم، کسی که ترک واجب نفسی میکنه میشه فاسق. اشکال دومی که به فرمایش ایشون هست اینه که بحث آوردن تو این که جزء صغائر و کبائر، باید ببینیم این واجب نفسی صغیره است یا کبیره است. ایرادی که به ایشون هست اینه که این ربطی با وجوب مقدمه نداره. شما ذل مقدمه رو یه وقت میگید واجب کبیر هست، اگه فرض که واجب کبیره خب ترکشو بگید موجب فسق، اگه واجب صغیر هست خب بگید ترکش موجب فسق نیست. دیگه چه ربطی داره با بحث مقدمه او؟ یعنی اهم میشه از اینکه مقدمه رو ما واجب بدونیم یا ندونیم. اگه ما ذل مقدمه رو واجب کبیر بدونیم، کار دیگه به مقدمش نداره، میخواد مقدمه رو ترک بکنه میخواد نکنه، میخواد مقدمه واجب باشه میخواد نباشه. در هر دو صورت میگیم کسی که یک واجب بزرگ رو ترک کنه یقینا فاسق. اونجایی که فرض کنیم ذل مقدمه واجب صغیر هست، که اونم حالا توش حرف داریم، اما اگه واجب صغیر هست میگیم خیلی خوب، ترکش موجب فسق نیست. میموند این نکته که ممکنه بگید ترکش موجب فسق نیست، اما وقتی ذمیمه میشه با 5 مقدمه، اون مقدمات هم واجب باشه و ترک بکنه، 6 رو ترک کرده. خب سوال اینه کسی که شیش داره ترک میکنه، اینا اصرار بر زن بهش میگه، ایراد سومی که بهشونه اینه که این کجاش اصرار بر گناهه. شما دارید مثال که میزنید شش تا واجبه میگه ترک کردید، پنج تاش مقدمه است، یکی هم زن مقدمه، این شش تا گناهه، کجا اسم این اصراره؟ بعد یه اصطلاحی را ایشون راجع به اصرار بر گناه میکنن، نمیدونم چیه، یعنی خیلی دور از مبانی اعتقادیه، گرچه بس بس کلامیه دیگه. حالا اجازه بدید ما از بس اصولی بریم تو علم کلام، تو نیه بس اعتقادی هم بشه، چون همین هاست که گاهی بس اعتقادی نمیشه و گاهی انسان سنش هم میره بالا، اطلاعات علمش هم تو فقه رفته بالا، یهو یه حرفی میزنه تو مباحث کلامی که خب اشکال داره. الان بحث صغیره رو الان ببینید ایشون چوری معنا میکنه. ایشون میفرمان که اصرار بر گناه ارتکاب معاصی عدیده هست ولو فی زمن واحد و دفعت واحده. ببینید تعریف رو عوضش کردن، در حالی که ما همچین تعریفی نداریم، هیچ کسی حرف رو نزده، ایشون عمدن تعریف اصرار بر صغیره رو عوضش کردن تا مقصود خودشون رو اثبات بکنن. مقصودشون چیه؟ کسی که یه واجب رو ترک میکنه و فرض کردیم مقدمش هم پنج تا مقدمه بوده، پنج تا مقدمه هم واجب بوده، اونا هم ترک کرده، پنج تا مقدمه با یه دونه زل مقدمه میشه شش تا، وقت میگن این رو بهش میگیم اصرار بر صغیره. میگیم اصرار معناش چیه؟ اینه که انسان مرتکب بشود ارتکاب المعاصی العدیده فی زمن واحد و دفعت واحده، توی زمان و دفعه واحده، هم که ترک میکنه شش واجب رو ترک کرده، اینو بهش میگیم اصرار. و تمسک میکنن به اون روایت امام باقر علیه السلام که لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. لا صغیرت مع الاصرار یعنی گناه صغیره دیگه صغیره ندون اگه اصرار بر او میکنی. وقت اینجا ایشون فوری نتیجه گرفتن، گفتن این روایت ببین به ما ثابت میکنه که اگر یک واجب نفسی صغیره بود، پنج تا مقدمم داشت، اون پنج تا مقدمم واجب فرض میکنیم همه اینا را، چون میخوام بگیم ثمره بین وجوب مقدمه عدم وجوب تو همینه که اگه گفتیم مقدمات واجبه و یه زل مقدمه صغیرم باشه، نتیجتا کسی که ترک میکنه شش تا گناه مرتکب شده، روایت لا صغیرت مع الاصرار را اینجا شامل حالش میکنه، در حالی که این فرمایش فهمش درسته نیست. اصرار بر صغیره معنیش نیست که من شش تا گناه رو تو دفعتم واحده انجام بدم، اینی که اصرار بر صغیره نمیگه. من یه مثال دیگه بزنم، آیا ایشون میپذیرن ما اینو بگیم؟ فرض کنید نگاه به اجنبیه گناه صغیره باشه، اما لمس بدن او یا زنا بشه گناه کبیره. اینا که میگم فرض کنید، چون تو همینا اختلاف هست، اما فرض کنید نظر به اجنبی یه گناه صغیره. حالا اگه من تو یه نگاه دفعتا واحده به سه تا پنج اجنبی با هم نگاه کردم، این اصراره و صغیره حساب میشه؟ ایشون میفرمان، ایشون میگن این اصراره که میگن ولو فی زمن واحده، فی زمن واحد و دفعت واحده، اگه متعدد صغیره رو مرتکب شد این شده اصرار بر صغیره. نه اینا کسی اصرار نمیگه. پنج تا اجنبی رو من توی یه نگاه نگاه میکنم، اینا پنج تا گناه مستقله، اینا اصرار بهش نمیگه. لذا بحثا رو باید توجه بهش بکنیم. این ثمره‌ای که اینجا ایشون بیان کردن ثمره درستی نیست. خب اشکال دیگری که به فرمایش ایشون هست اینه، اصلا کلمه اصرار و صغیره مال عمل نیست، مال اراده هست. اصرار و صغیره مال اراده هست. یعنی چه؟ یعنی اگر انسان تصمیم دارد یه عملی رو تکرار بکنه ولو موفق نمیشود لوجود مانعه، اینو بهش میگن اصرار و صغیره. این هم معنی لغوی داره هم روایت هم داریم. من روایتش هم میگم حالا چون این بحثای دیگه کلامیه، ای کسی با این روایت ها آشنا باشه هیچ وقت همچین صحبتی نمی کنه. این روایتی که میخوام خدمتتون بخونم در ذیل آیه 135 آل عمران هست، ولم یسر رو علی ما فعلو و هم یعلمون. این کلمه لم یسر رو رو در تفسیرش روایت رو نقل میکنن، هم مرحوم کلینی نقل میکنن هم مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی ایشون هم نقل میکنن از امام باقر علیه السلام. ببینید تعریف که ازت میکنن اینه، الاصرار و ان یذنب الذنب، اینه که گناهو کرده، فلا یستغفر الله لا یستغفر الله، دنبال بعد از گناه استغفار نمی کنه، ولا یحدث نفسه به توبته، تو فکرش هم این نیست که من آینده توبه بکنم. یعنی فکر اراده میشه، هنوز حضرت نگفتن عمل دومو انجام بده، اصلا کاری به عمل دوم ندارن. که آیت الله عظما خویی میگن 5 تا 6 تا گناه صغیره رو انجام بده تا بشه اصرار. خلاف روایته، روایت میگه یه گناه کرده دنبالش استغفار نکرده، اونی که باعث میشه اصرار بشه اینه، ولا یحدث نفسه به توبته فذلک الاصرار. امام باقر علیه السلام میگن این اصرار، یه گناه کرده نه 5 تا، اما تو فکرش نیست توبه بکنه، ازا میگن یه اصرار بر گناه. البته فرمایش امام که داریم میگیم با صحبت ما لازم و ملزوم سا، یعنی چه؟ یعنی کسی که اراده تکرار دارد نه استغفار میکنه ولم یحدث نفسه به توبه. یعنی لازمشه چون اراده تکرار داره، اما هنو تکرارم نکرده. چه میگیم آقا مصر بر گناهه؟ هم که تصمیم دارد آینده بازم انجام بده. و حضرت نتیجه این اصرار بر گناه اینطوری معنا میکنن، میگن کسی که اراده دارد آینده تکرار بکنه اثرش اینه که نه الان استغفار میکند از گناهش و نه حدیث نفس داره، یعنی تو فکرش هم نمیگه من الان میرم تو مسجد شب جمعه میشینم استغفار میکنم، یه گناه هم کرده. این حضرت میگه این مصر بر گناهش، ولو هنوز گناه دوم هم انجام نداده. لذا اگه بحث کلامی بخوایم بکنیم اصلا باید اینا رو ما اینجا بگیم و نه اینکه بگیم فایده یه مقدمه واجب با عدم وجوب مقدمه اینه که دیگه مقدمه رو واجب دونستیم اینا میشه اصرار بر گناه، اگه واجب ندونستیم اصرار. اصلا خیلی فاصله داره از بحثایی که باید میشده، خیلی ایراد پیدا کرد کم کم این بحث. لذا این فایده پنجم و ششم هیچ کدامش مفید نشد برای ما. حالا ببینیم فایده هفتم چی. نه اصرارشو داریم میگیم، نمیگیم حالا عقوبت داره دا، بس عقوبت یه بحث دیگه است. میگیم فعلا این آقا استحقاق بر عقوبت داره، اما آیا عقوبت میشه یا نه بس تجریه، تو بحث تجری ممکنه عفو خدا بهش بخوره، ممکنم هست نخوره. ما روایتی که شیخ انصاری تو قاتل و مقتول میگن، اونجا روایتشو میگن، میگن قاتل و مقتول جفتشون در آتشن. قاتل میگه خب مقتولو کشته، مقتول دیگه چرا؟ فرمودن لنهو اراده ان یقتل صاحبه، هم که تصمیم داشت بکشه، اینم خلوده در جهنمه. اینا قصاص قبل از جنایت نیست، این اراده بر گناهیست که تصمیم قتل مؤمنو داشت اما موفق نشد. تجری بهش میگن، تجری حرف خیلی داره. صلی الله علیه و آله.